بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب اقرار، صفحه 524.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كتاب الإقرار وفيه فصول. الأول الصيغة وتوابعها من شرائط المقر وجملة من أحكامه المترتبة على الصيغة ويندرج فيه بعض شرائط المقر به وكان عليه أن يدرج شرائط المقر له أيضا فيه. اقرار دوستان در لغت یکی از معانیش اعتراف است نسبت به امری که سابقا انجام شده است. اگر امری سابقا انجام شده باشه، وجود داشته باشه و مقر به اون امر اعتراف بکنه، این رو اصطلاحا بهش میگن، در لغت بهش میگن اقرار. یکی از معانی لغوی اقرار همینه که در معنای اصطلاحی هم ظاهرا همین مورد نظره. در کتاب اقرار دوستان ما در مجموع 3 فصل داریم. فصل اول در مورد صیغه اقرار و توابع بحث صیغه ایشون بحث میکنه. کالا اجمالا عرض خواهم کرد که این توابع صیغه معناش چیه، چون دیگه بحث امروزمونه. فصل دوم که حدود 20 صفحه بعد ما بحثش رو شروع خواهیم کرد، در مورد تعقیب اقرار است به ما ینافی. اگر یک کسی اقرار کرد اما بعدش چیزی گفت که با اقرارش تنافی داشت، اینجا چه باید کرد؟ احکامش چیه؟ مسائلش چیه؟ تو فصل دوم بحث میشه. در فصل سوم هم در خصوص اقرار به نسب، یعنی اگر یک کسی بگه آقا این فرزند منه، این پدر منه، این عموی منه، خب میدونید اقرار به نسب یه آثاری به دنبال خودش داره اگر بپذیریمش. بحث ارث پیش میاد، خود نسب امر مهمی است. تو اقرار به نسب نکات و مسائل مهمی وجود داره که اون رو جداگانه ایشون در فصل سوم بحث میکنه. ما الان کار به فصل دوم و سوم فعلا نداریم. تو فصل اول دوستان ایشون در مورد صیغه اقرار و توابع صیغه بحث میکنه. خب صیغه که معلومه، ما وقتی میخوایم اقرار بکنیم چجوری باید اقرار بکنیم این خواهد آمد، اما توابع اقرار مراد چیه؟ توابع صیغه ایشون میفرماد در این فصل ما غیر از خود صیغه، شرایط مقر، یعنی اون کسی که میخواد صیغه اقرار رو بخونه و اقرار بکنه، شرایط او رو بحث میکنیم. بخشی از احکام اقرار که مترتب بر صیغه و مربوط به صیغه است، اونها رو هم بحث میکنیم. بعد ایشون میفرماد در همین فصل مصنف بعض شرایط مقرن به، یعنی اون چه بهش اقرار میشه، اون رو هم آورده، اما شرایط مقرن له رو نیاورده. مقرن له به کی میگن دوستان؟ اون کسی که اقرار به نفع او شده. ما یه اقرار داریم، یک مقر داریم، کسی که اقرار میکنه، یک مقرن له داریم، کسی که به نفع او اقرار میشود، یکی هم مقرن به داریم. مثلا اگر اقرار کرد من 100 تومن به آقا بدهکارم، این 100 تومن میشه چی؟ مقرن به. ایشون میگه شرایط مقرن به رو بخشش رو گفته، اما در مورد شرایط مقرن له، کسی که به نفع او اقرار میشه، حرفی نزده. شهید ثانی دوستان این اعتراض رو به جناب شهید اول داره. که چرا شما شرایط مقرن له رو ذکر نکردید. ولذا خود شهید ثانی میگه برای اینکه ما بحثمون کامل بشه در همینجا شرایط مقرن له رو ما خودمون ذکر میکنیم. به آقای شهید ثانی عرض میکنیم آقای شهید ثانی شرایط مقرن له چیه؟ یعنی اون کسی که میخواد به نفع او اقرار بشه شرایطش چیه؟ ایشون سه تا شرط رو مطرح میکنه. یک، این که مقرن له لازم است اهلیت مالک شدن رو داشته باشه. آقایون اگر من اعتراف بکنم و اقرار بکنم 1000 درهم به این میز بدهکار هم، این اقرار من به در نمیخوره. چرا؟ چون این میز که مقرن له باشه اهلیت مالک شدن رو نداره. اگر من اعتراف بکنم 1000 درهم به این اسب مثلا بدهکارم، این اقرار به درد نمیخوره، چون اسب عرض کنم اهلیت مالک شدن رو نداره. خب این شرط شرط روشن و واضحی بود. شرط دوم این است که مقرن له تکذیب نکنه مقر رو. بذارید من یه سوال از شما بکنم. آقایون اگر من گفتم من به زید 1000 درهم بدهکارم، زید گفت نه بابا تو کجا به من بدهکاری، تو بدهی نداری، من بدهی تو به من دادی، اگر زید تکذیب کرد گفت نه تو به من بدهی نداری، بعدش میتونن من رو ملزم بکنن بگن تو که اقرار کردی 1000 درهم به این بدهکاری، 1000 تومان به این بدهکاری، بیا 1000 تومان شو بهش بده؟ میگن نه خیر. چرا؟ به خاطر که او تکذیب کرده. وقتی خود مقرن له تکذیب کرد دیگه مقر رو نمیشه الزامش کرد به پرداخت اون چه اقرار کرده، دیگه اون اقرار اثرش چی میشه؟ بگید از بین میره. وقتی خود آقای زید که مقرن له باشه بدهی رو تکذیبش کرد، دیگه آثار اقرار برای مقر باقی نمیمونه، نمیشه او رو ملزم به پرداخت کرد. سومین شرط این است که مقرن له از کسانی باشه که بتونه مالک مقرن به بشود. دوستان بزرگوار، اگر مقر اقرار بکنه برای زید مسلمان به خمر یا به خنزیر، خب درست زید مسلمان میتونه مالک بشه، اما دیگه مالک خمر و خنزیر نمیتونه باشه، چون زید مسلمانه، نمیتونه خنزیر رو مالک بشه، نمیتونه خمر رو مالک بشه. البته نسبت به خمر دوستان یه نکته ای وجود داره و اون نکته این است که میدونید وقتی انگور رو میخوان تبدیل به سرکه بکنن، انگور رو میریزن تو یک خمره ای، تو یک دبه ای، میگذارن تو حالت گرما خود به خود به جوش بیاد. وقتی این گندید و عرض کنم خود به خود به جوش اومد، تبدیل به خمر میشه، یعنی میشه شراب. بعد از این که تبدیل به خمر شد باز میذارن میمونه، گاهی 1 ماه 2 ماه میمونه، بعد تیز میشه، تبدیل میشه به چی؟ به سرکه. این خمری که میخواد مسلمان ازش چیکار کنه؟ سرکه درست کنه. این خمر احترام داره و ملک اوست، یعنی مالک چنین خمری میتونه بشه، اما خمری که برای سرکه درست کردن نیست، شرابه، جدای از این که بخواد تبدیلش کنه به سرکه، عرض کنم خدمت شما خود خمر است و بنای این که تبدیل به سرکه بشود درش وجود نداره، اون خمر رو مسلمان نمیتونه مالک بشه. ولذا ایشون خمر رو میگه خمر غیر محترمه. چرا؟ چون خمری که میخواد تبدیل به سرکه بشه و قصد این است که او رو تبدیل به سرکش بکنیم، خمر محترمه است، یعنی احترام داره، مالیت داره، مسلمان میتونه مالکش بشه. این سه تا شرطی که برای مقرن له ایشون ذکر میکنه و عرض کنم خدمت شما به عنوان تکمیل بس همینجا میارتش. بعد جناب شهید اول میره سراغ صیغه اقرار. آقایون اگر زید گفت لهو اندی کذا، مثلا گفت لعمرن اندی 1000 درهم، یا گفت لهو علیه کذا، یعنی لعمرن مثلا علیه 1000 درهم، یا گفت هازل بیت لهو، این خونه مال این آقاست، این میشه اقرار. دقت میکنید سه تا صیغه رو ایشون ذکر کرده. بعد از این سه صیغه میره سراغ دو تا صیغه که شبیه به هم دیگه است اما کلی بحث داره. یه لحظه حواست به من باشه آقا. اگر یک کسی وقتی خاص اقرار بکنه اینجوری گفت، گفت بیتی لزیدن، بستانی لزیدن، خونم مال زیده، باغم مال زیده. یعنی بیت رو اضافه به یا متکلم کرد، بعد گفت این بیتی لهو، بستانی لهو. آیا این اقرار محسوب میشه یا نه؟ ایشون میفرماد علل مشهور این اقرار نیست. مشهور میگن این اقرار نیست. شما بگید چرا این اقرار نیست؟ چون این صدر و ذیلش با هم دیگه جور در، آخه بیتی ظاهرش این است که من مالکم، وقتی میگه لهو ظاهرش اینه که من مالک نیستم، این آقا مالکه. خب یه بیت که نمیتونه هم این آقا کلش مالک باشه هم اون آقا کلش مالک باشه، میشه سه دنگش مال این باشه سه دنگش مال اون باشه. اما خب بیتی له که این حرفا رو نمیخواد بگه، که بیتی یعنی کل خونه‌ای که کلش مال منه، لهو یعنی خونه‌ای که کلش مال اونه. خب یه خونه که نمیتونه کلش هم مال من باشه هم مال اون باشه، که یک مال که دو تا مالک نداره که. چون اجتماع مالکین ممتنعه، ایشون میفرماید که این عبارت مشکل داره و اقرار محسوب نمیشه طبق قول مشهور. البته دوستان ممکنه یه کسی بگه آقا معنای این اقرار اینه که این خونه تا الان مال من بود، از الان که اقرار میکنم بشه مال اون آقا. ایشون میفرماید اینم اقرار نیست. چرا؟ علتش این است که اقرار دوستان معناش این است که مقرن له سبق ملک داره نسبت به وقت اقرار. اقرار که میکنیم یعنی این سابقا مال این آقا بوده، الان که من میگم بیت لهو، خب الان چجوری شد مال این آقا؟ این که اقرار نیست که. خب الان باید هبه ای اتفاق بیفته، بیعی اتفاق بیفته تا بشه ملک این آقا. این اقرار بهش نمیگن. لذا در هر صورت این عبارت اجتماع نقیزینه. خب مشهور گفتیم این رو نپذیرفتن. حالا میفرماد در یک صورت دوستان ممکنه ما این رو بپذیریم. در چه صورتی؟ در صورتی که سبب صحیحی برای ملکیت مقرن له ذکر بکنه. ها؟ مثلا اینجوری بگه، بگه بیتی لزیدن به سبب شرائهی منی، خونه من مال این آقاست به سبب این که این آقا خریده این خونه رو از من، به سبب شرائهی منی. ایشون میفهمند این مشکلی نداره. چرا؟ چون احتمال داره آقای زید از این مالک خونه یه طلبی داشته، مثلا 100 میلیون ازش طلب داشته. این آقا میخواد چه کار کنه؟ میخواد بگه آقا این خونه تا الان مال من بوده، الان بابت طلبی که دارد از من این خونه همین الان بشه مال این آقا. خب این در واقع انگار اقرار به اون طلب است و اقرار به این که الان این خونه شده مال کی؟ مال این آقا. رد و بدل اون ثمن و 100 میلیون هم که میدونید دیگه لازم نیست. چرا؟ چون 100 میلیون رو این آقا بدهکار بوده، الان خونه‌شو در مقابل اون 100 میلیون داده به این آقا، دیگه رد و بدل ثمن هم لازم نیست که بگیم شخص ثمن، عرض کنم این معامله رد و بدل نشده که الان بخواد نقل و انتقال انجام شده باشه. این دوستان حرفی که ایشون تا اینجا میزنه بر اساس قول مشهور. البته دوستان مرحوم شهید ثانی خودش معتقد است کلمه بیت و اقراری که به نحو بیتی له بستانی له انجام شده صحیح است، چه این زمینه رو داشته باشه چه این زمینه رو نداشته باشه. حالا چرا صحیحه عرض خواهم کرد براتون تو مرحله بعدی. نگاه کنید، کتاب الاقرار و فیه فصول. این فصولی که ایشون میگه مرادش سه تا فصله که عرض کردم. فصل دوم در مورد تعقیب الاقرار به ما ینافی، فصل سوم در اقرار به نسب، فصل اولم که صیغه و توابعها. الاول از صیغه تو و توابعها، یعنی توابع صیغه. توابع صیغه که میگیم یعنی بحثایی که مربوطه به صیغه است. خب اون بحثایی که مربوطه به صیغه است چیه؟ من. این من دوستان بیان میکنه توابع رو. من بیان توابع میکنه. من شرائط المقر، اقرار کننده اونی که میخواد اقرار کنه چه شرایطی باید داشته باشه. و جملتن من احکام الاقرار، احکامهی، یعنی احکام اقرار. برخی از احکام اقرار که مترتب بر صیغه است اونا رو هم ایشون ذکر میکنه. و یندرج فیه، یعنی داخل شده در این عرض کنم فصل اول، بعض شرائط المقربه، بعضی از شرائط مقرن به هم اومده. گرچه دوستان شرائط مقرن به ربطی به صیغه و توابعش انگار نداره، و لذا میگه عرض کنم و یندر جفی تو این فصل اینجوری اومده، گرچه حالا مربوط به این عنوان نباشه. خب حالا که آقای مصنف شرائط مقرن به رو در این فصل ذکر کرده و کان علیه ان یدرج شرائط المقر له ایضا فیه، کان علیه یعنی چی؟ یعنی بر مصنف لازم بود که درج بکنه، بنویسه، بیاره شرائط مقرن له رو، عرض کنم در این فصل اول. یعنی وقتی شما شرائط مقرن به رو آوردید تردن للباب، طبیعتا شرائط مقرن له رو هم باید بیاری در این باب. یه چه فرقی میکنه که شرایط مقرن به رو بیاری اما شرایط مقرن له رو نیاری؟ خب حالا چون مصنف نیاورده و بحث نکرده، جناب شهید ثانی میخواد همینجا عرض کنم مطلب رو تمام کنه. میگه رهیه اون شرایط میدونی چیه؟ شرایط مقرن له، یعنی کسی که میخواد به نفع او اقرار بشه. رهیه یک، اهلیته للتملک، باید مقرن له اهلیت تملک رو داشته باشه. برای دیوار و برای حیوان و برای میز و برای اینا نمیشه عرض کنم انسان اقرار بکنه. دو، و الله یکذب المقر، مقر نیاد مقرن له رو تکذیب بکنه. اگر مقر اقراری مقرن له مقر رو تکذیب نکنه، الله یکذب المقره، تکذیب نکند آقای مقرن له مقر را. اگر مقرن له بیاد مقر رو که اقرار کرده تکذیب بکنه، بگه نه این آقا همچی بدهی به من نداره، این اقرار دیگه صحیح نیست. سه، و ان یکون ممن یملک المقربه، از کسانی باشه مقرن له که مالک مقرن به میتونه بشه. چون میدونید بعضی از چیزها رو انسان میتونه مالک بشه اما بعضی از چیزها رو نمیتونه مالک بشه. مثلا مسلمان مالک خمر و خنزیر نمیشه. این فا دوستان نتیجه چیه؟ نتیجه این سه تا شرطه. فلو اقر للحائط او الدابه لقا، این دوستان نتیجه کدوم شرطه؟ شرط اول، اگر اقرار بکنه برای حائط دیوار یا دابه، این لغوه. چرا؟ چون حائط و دابه اهلیت تملک رو ندارن. نتیجه شرط دو، ولو اکذبه لم یعته، اگر تکذیب کند آقای مقرن له مقرا، عطابش نمیشه. عطابش نمیشه یعنی چی؟ یعنی دیگه اون مالی که مقر اقرار کرده نمیدن دست آقای مقرن له، چون خودش تکذیب کرده و قبول کرده که بدهکار نیست. ولو لم یصلح لملکهی، اگر صلاحیت نداشته باشه اون چه که بهش اقرار میشه، یعنی مقرن به، برای ملکیت کسی که اقرار به نفع او انجام شده، اگر این صلاحیت نداره، کما لو اقر لمسلم بخنزیر او خمر غیر محترمه، این خمر غیر محترمه رو توضیح دادم، بعضی از خمرها هستن احترام دارن و عرض کنم مسلمان هم مالکشون میشه. اگر یه کسی میخواد سرکه درست کنه، انگور رو ریخت توی خمره، این انگور جوشید تبدیل به خمر میشه. وقتی جوشید تبدیل به خمر شد، من نمیتونم برم اونو بردارم بگم آقا تو مسلمانی، این خمره و تو مالکش نمیشی. خب این درست خمره اما خمر محترمه است، چون میخواد ازش سرکه درست کنه. اما اون خمری که رفته خریده مثلا برای خوردن و دیگه ازش سرکم درست نمی کنم، قصدش هم نداره، اون مالک نمیشه. خب اگر یه همچی صلاحیتی نداشته باشه بطله، این اقرار باطله. و انما ادرج نازالک لیتم الباب، ما میدونی چرا شرایط مقرن له رو اینجا آوردیم ذکر کردیم؟ ما عرض کنم این شرایط مقرر الله رو برای اینکه بابمون کامل بشه، یعنی این شرایط جاش خالی نمونه. و اما جناب شهید اول از این به بعد میره سراغ صیغه وهیه، یعنی صیغه لهو اندی کذا. اگر یک کسی گفت آقا برای زید از پیش من مثلا الف درهم، او علیه، این او علیه دوستان در واقع علیه رو به جای چی آورده؟ اندی. مثلا بگه لهو علیه الف درهم، یا بگه او هازل شی که هازل بیت ابل بستان لهو، بگه این خونه مال آقای زیده، این بستان مال آقای زیده. این سه تا صیغه که مشکلی نداره، بحثی هم نداره. دون بیتی و بستانی فی المشهور، طبق قول مشهور اگر بگه بیتی له، اگر بگه بستانی له، این مشکل داره، یعنی این اقرار محسوب نمیشه. چرا؟ لمتنا اجتماع مالکین مستوعبین علی شیء واحد، چون امتنا داره اجتماع دو مالک کامل. مستوعبین دوستان یعنی مالک کل شیء. یه وقت هست دو نفر مالک یه خونن، اما سدونگ سدونگ، خب اینجوری نه دو نفر بلکه هزار نفر هم میتونن مالک یه خونه باشن. چه اشکال داره هر کدوم یه هزارم یه خونه رو مالکن؟ ها؟ مانعی نداره که. الان همینطوره دیگه، الان مثلا این بورس که میاد مثلا اوراق بهادار رو میفروشه، مثلا یه کارخونه‌ای که میاد توی بورس گاهی تبدیل میشه به 10,000 سهم. هر کسی میاد یه دونه سهمشو میخره مثلا 500,000 تومان. خب این یه دونه سهم رو خریده، یعنی چی خریده؟ یعنی 1/10,000 اون کارخونه رو در واقع انگار خریده، مالک شده. اشکال نداره که یه کارخونه مال 10,000 نفر باشه، مانعی نداره که. اما این که دو نفر بخوان مالک یک چیز باشن، مستوعب، مستوعب یعنی به طور کامل، این مالک همش باشه، اونم مالک همش باشه، این امکان پذیر نیست. هیچ جای فقه شما نمیتونید پیدا بکنید که در آن واحد دو نفر به طور کامل یک مال رو مالک باشن. لمتنا اجتماع مالکین مستوعبین علی شیء واحد. ول اقرار یقتضی سبق ملک المقرر له علی وقت الاقرار. این چی میخواد بگه دوستان؟ این میخواد بگه یک کسی به ما نگه، دقت کنید، این در واقع دفع دخل مقدره. یک کسی به ما نگه که آقا این بیتی له معناش این است که تا الان خونه مال من بوده، از این به بعد مال کیه؟ مال مقرر الله. بیتی تا الان لهو از این به بعد. ایشون میگه این درست نیست. چرا؟ ول اقرار یقتضی سبق ملک المقرر له علی وقت الاقرار. اقرار معناش این است که از سابق مالک بوده. حالا سابق که میگیم نه یه سال پیش، یه ساعت پیش، دو ساعت پیش، یه روز پیش، اما بالاخره باید سابق ملک باشه. نمیتونه بگه تا الان خونه مال من، از این به بعد مال اون. خب اگه اینجور باشه شما الان داری بهش هبه میکنی، بگو وهب تو بیتی لهو، دیگه اقرار نیست، اسمش اقرار نیست. این یا بیعه یا مثلا هبه است یا صلح، یه عقد دیگه است غیر از اقرار، گرچه اقرار عقد نیست. فیجتمع اون نقیزان، لذا جمع بین نقیزین است. بر همین اساس مشهور گفتن بیتی له صحیح نیست. نعم، بله، لو قال به سبب صحیح، اگر یک سبب صحیحی رو مقر ذکر بکنه، لو قال یعنی لو ذکره، اگر ذکر بکنه یک سبب صحیحی را، کشرا و نحوهی صح. چجوری؟ عرض کردم براتون، مثلا به این نحو این آقا اقرار بکنه، بگه بیتی له به سبب شرائهی منی، این خونه من مال این آقاست به سبب اینکه این آقا خرید از من. این آقا خرید از من چه بسا منظورش این باشه که همین الان از من خرید. شما ممکنه فقط بگید آقا ثمنی رد و بدل نشده. ایشون توضیح میده الان که فرض بکنید این آقای مقرر له طلبی از آقای مقر داشته و الان اینو منتقل کرده به عنوان اون طلبی که داشته. اینجا صحه. چرا؟ لجواز، این جواز یعنی احتمال، لاحتمال ان یکون له حق، چون احتمال داره بوده باشد برای آقای مقرر له حقی، یعنی طلبی. لقد جعل المقر داره فی مقابلته، و الان این آقا با بیتی له قرار داد مقر دار خودش رو و خانه خودش رو در مقابل اون طلبی که حقی که آقای مقرون له داره. خب این تا اینجا. عرض کردم دوستان مرحوم شهید ثانی اعتقاد داره که این بیتی له اقرار است صحیحه، چه اون عرض کنم ذکر سبب بشود چه ذکر سبب نشود. حالا سوال دارید بپرسید تا من اون عرض کنم. مرجع تشخیص چی؟ اهلیت تحلیل. الان مثلا در زمان ناظر بسید که اداره جات و شخصیت که مثلا منوش شخصیت داری مثلا اداره رو مثلا یه ملکی موقوف هست مثلا چند طرف دعوان رو واقع شد یا مثلا وضعیت اداره جات و یعنی شخص حقیقی خاصی نیست یا مثلا برای شکل. ببینید ما ملکیت حقوقی داریم، اما دائره این ملکیت حقوقی چقدره این مورد به مورد هر جا شک کردیم باید بحث بشه. مثلا اگر یک کسی مالی رو وقف مسجد کرد، این مال مال کی الان؟ فک ملک شده، اما تو ملک کی رفته؟ یعنی مسجد میتونه مالک بشه به عنوان انه مسجد؟ این ملکیت حقوقیه. یا نه میگید مال مسلمینه، یعنی کسانیه که از مسجد استفاده میکنن. اینا یکی یکی باید بحث بشه. مثلا یک کسی میاد یه مالی رو وقف فقرا میکنه، نمیگه این ده تا فقیر، وقف فقرا میکنه، وقف علما میکنه. خب این وقف فقرا وقتی شد ممکنه آقای زید تا الان فقیر باشه بتونه از این مال استفاده کنه، بعد بهش یه ارثی برسه امروز از فقر در بیاد، این دیگه جز مالکین نیست. این ملکیت ملکیت حقوقیست برای عنوان فقرا، نه برای اشخاص فقرا که بگیم حالا که این مالک شد دیگه از ملکش در نمیاد. عنوان در واقع مالکه. اینا رو بحث کردن آقایون، مورد مورد به مورد باید بحث بشه.
شکلی که مثلا فهمدن مثل بیتی له که مشهور میگفت این مثلا اقرار حساب نمیشه، اینجا نمیشه بگیم عرفن اگر این اقرار حساب بشه حالا توی عرف جامعه اینجا مثلا شاید قابل پذیرش بشه، یعنی همون فهمانش شهید ثانی.
بذارید حرف شهید ثانی رو بخونیم ایشون ببینیم دلیلش چیه. فقط بحث عرف نیست، باید ایشون توجیهش کنه، یعنی بگه آقا این صدر و ذیلش که با هم دیگه به حسب ظاهر تنافی داره، این تنافی رو ما چجوری حلش میکنیم؟ اینو اگه حلش کنه چرا دیگه مشکل حل میشه؟
بحث خمر محترم کی میشه مثلا به دست آورد که الان این مثلا شراب تبدیل شده به سرکه؟ این معیاری داره؟
بله، اونه که اهل درست کردن سرکن متوجه میشن، میگن وقتی شما مزمزه میکنی تیزی داره، اون تیزی نشانه این است که این تبدیل شده به سرکه، یعنی از حالت شراب بودن در اومده. اونم که امتحان میکنن مثلا قبل از این که این تیزی رو بفهمن به زبونشون میزنن، بعدم میرن دهنشون آب میکشن، چون نجسه دیگه، خمر نجسه، ولی زب تیز که میشه این تبدیل میشه در واقع مثل شما شیرم که درست میکنید یه همچی وضعیتی داره دیگه. انگور رو که میجوشونید، خب این انگور وقتی جوشید عرض کنم حرام میشه، حالا یا حرام میشد و نجس، یا عرض کنم فقط نجس میشه یا فقط حرمت داره، یه همچی بحثی ظاهرن هست اونجا. بعد که دو سومش بره، یعنی دو سومش تبخیر بشه، ذهاب ثلث این که اتفاق افتاد، اون وقت پاک میشه، تا قبل از اون پاک نشده. حالا اینو چجوری باید تشخیص داد؟ باید یه علامتی گذاشت، حالا یا با چشم آدم مطمئن بشه یا یه علامتی بگذاره. من عرض کنم سراغ دارم کسانی که الان شیره درست میکنن، مثلا تو قابلمه وقتی آب انگور رو میریزن، انگور رو آبشو میریزن، یه علامتی میگذارن، میگن آقا مثلا این قابلمه قدش که اینقدر تا اینجاش آب اومده چند سانته، بعد حداقل باید دو سومش بره، یه مقدارم بیشتر میگذارن بره که خیالشون راحت بشه. این باید علامت گذاری کرد، از علائم سرکه استفاده کرد که معلوم بشه کی سرکه شده، کی تبدیل به ذهاب ثلثین شده، که اون حالت در واقع طهارت و حلیت رو پیدا بکنه. دوستان بزرگوار، مرحوم شهید ثانی از کسانی است که این بیتی له رو اقرار میداند برخلاف مشهور. میگه لازم هم نیست ذکر سبب بکنه. چرا؟ خوب دقت کنید عرضم رو. ببینید دوستان، مرحوم شهید ثانی میدونه چی میگه؟ میگه آقا خود بیتی له رو، خود بیتی له رو که زمیمه ندارد، شما می توانید حمل بکنید بر زمیمه. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا مراد از بیتی له همون معنایی است که مقر در فرض وجود زمیمه اراده کرده. آقایون میشه من بیتی له بگم و مرادم چی باشه؟ مرادم همون معنای بیتی له به سبب شرائه منی همون معنا رو اراده کنم. ایشون میفرماد خب این امکان داره. چرا؟ چون همیشه دوستان ما باید اقرار رو حمل بکنیم بر سبب صحیح، ولو امکان غیر سبب صحیح هم باشه. یعنی اگر عرفاً امکان این که این آقا وقتی میگه بیتی له مرادش این باشه که میخواد بگه بیتی لزیدن به سبب شرائه منی و این از این عبارت استظهار میشود، ایشون میفرماد خب این اقرار میشه صحیح. این دلیل اولمون. دلیل دوممون دوستان این است که این تناقضی که شما ذکر کردید مال وقتی است که این بیت واقعا مال دو نفر باشه. اما اگر دوستان بزرگوار یک مال به حسب ظاهر مال یکی باشه، به حسب واقع مال یکی دیگه باشه، این تناقض داره یا نداره؟ نداره. اینجا هم دوستان ایشون میفرماد ثبوت ملکیت برای خود این آقا که میگه بیتی، این ملکیت خودش ملکیت ظاهری است. میدونی از کجا فهمیدیم ملکیت خودش ظاهریه؟ از باب اینکه خودش اعتراف کرد که بیتی لهو، این مال اونه. پس این که میگه بیتی له میخواد بگه این خونه‌ای که دست منه و به حکم ظاهری اگر من اقرار نکنم ملک منه، این فعل واقع ملک این آقاست. خب چه اشکال داره من بگم این خونه‌ای که به حسب ظاهر ملک منه واقعا ملک این آقاست؟ ملکیت ظاهری من با ملکیت واقعی این آقا بگید هیچ تنافی با هم دیگه نداره. در ما نحنفی هم همینطوره دیگه. ما از کجا فهمیدیم ملکیت بیت برای اون یا متکلم ظاهریه؟ از اینکه خودش گفت لهو. این که میگه خونه من مال این آقاست، وقتی میگه مال این آقاست معلوم میشه ملکیت واقعیش مال اونه. اگر من میگم بیتی از باب این است که این بیت در اختیار منه، دست منه، اساسای من توشه و به حکم ظاهری اگر من اقرار نکرده باشم این بیت میشه مال کی؟ مال من. این حکم ظاهریه. و وقتی من اقرار کردم معناش این است که واقعا مال این آقاست. اگر هم شما بفرمایید خب بالاخره این بیت اضافه به یا شده و این ظاهرش ملکیت، اینو چیکار میکنید؟ ایشون میفرماید ما در اضافه همیشه ملکیت رو نمیفهمیم. یه وقتایی یه کلمه اضافه میشود به یک ضمیری اما مراد ملکیت هم نیست. من یه مثال براتون بزنم، مثالای متعددی ایشون آورده رو عبارت اونا رو براتون عرض میکنم. فقط یک مثال از آیات کریمه قرآن براتون بگم. ببینید در آیه شریفه قرآن داره لا تخرجوهن من بیوتهن، زنان مطلقه رو از خونهاشون بیرون نکنید. یعنی اینطور نیست که شما تا همسرتو طلاق دادی بتونید بگی آقا اساساتو بردار برو، این تو ایام عده باید در خونه زندگی کنه. لا تخرجوهن من بیوتهن، این بیوتهن رو شما معنا کنید. بیوتهن یعنی چی؟ یعنی خونه های خودشون، یعنی خونه ای که ملک خودشه. خونه ای که ملک خودش باشه دوستان هیچ وقت معنا نداره که ما اخراجش بکنیم. اونو که نمیخوام بگیم اخراجش نکن، اون که معلومه نباید اخراجش کنیم. خونه ای که این زن توش زندگی میکنه به حساب این که زندگی داره میکنه ولو ملکش نیست میگه چی؟ میگه بیوت هنه. و لذایشون میفرماد ادنا تناسب و ارتباط برای این چونین اضافه هایی کفایت میکنه. حالا مثال های دیگری هم ایشون دو سه چهار تا مثال دیگه هم آورده. دیگه توضیح اون مثال ها رو اجازه بدید من رو عبارت براتون عرض بکنم. نگاه کنید ولاقوا الصحه، مرحوم شهید ثانی میفرماد به نظر من شهید اقوا این است که بیت الله اقرار است و صحیحه مطلقا. کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه با زمیمه چه بدون زمیمه، این زمیمه ای که شما گفتید باشه نباشه فرق نمیکنه. چرا؟ لامکان تنزیل الخالی من الزمیمه علی الزمیمه، چون بیت الله بدون زمیمه رو ما میتونیم حملش کنیم بر بیت الله با زمیمه، بگیم مراد همونه. چرا؟ دو تا دلیل میاره. یک، لأن الاقرار مطلقا یعنی چه زمیمه داشته باشه چه نداشته باشه، ينزل على السبب الصحيح ما امکان غيره، ما باید اقرار رو حمل بکنیم بر سبب صحیح ولو امکان غیرش هم باشه. امکان غیرش باشه یعنی امکان غیر سبب صحیح هم، یعنی وقتی یه جمله ای طرف میگه احتمال داره معنای درستی ازش اراده کرده باشه، احتمال داره معنای نادرستی ازش اراده کرده باشه، طبیعتاً این آدمه میفهمه چی داره میگه، ما باید این کلمات این آقا رو حمل کنیم بر یک معنای صحیح نه بر یک معنای ناصحیح. این اگر منظورش از بیت الله این باشه که این خونه مال دو نفره، این غلطه. خب ما نباید حمل بکنیم بر یک معنای غلط. این یک دلیل. دلیل دوم، ولأن التناقض یعنی تناقض بین دو ملکیت، انما یتحقق این تناقض مع ثبوت الملک لهما فی نفس الامر. دوستان فی نفس الامر یعنی فی الواقع. ها؟ واقعا اگر این مال دو نفر باشه بله تناقضه، اما ثبوت احدهما ظاهرا، ثبوت یکی از این دو ملکیت به حسب ظاهر، والآخر فی نفس الامر فی الواقع فلا، فلا یعنی فلا تناقضه، تناقضی در کار نیست بین ملکیت ظاهری و ملکیت عرض کنم واقعی. والحال هنا کذالک، وضعیت در ما نهنفی در مسئله ما این گونه است. والحال هنا کذالک، کذالک یعنی یکیش ظاهری یکیش عرض کنم واقعیه. چرا؟ فإن الإخبار بملک المقر له، این که آقای مقر اخبار کرده به ملکیت مقر له، یقتضی ثبوت و ملکهی فی الواقع. وقتی میگه بیت لهو، این لهو نشانه این است که مالک واقعی این بیت کیه؟ بگید این آقای مقر له. میگیم پس چرا به خودش نسبت داد؟ میگه و نسبت المقربه الی نفسی، مقر به ما چیه تو این مثال؟ بیت. آن نسبت دادن این بیت به خودش که اضافش کرد به یا متکلم، یحمل علی الظاهر فانه المطابق لحکم الاقرار، فانه یعنی این حمل علی الظاهر مطابق با حکم اقرار است. اذ لابد فیه من کون المقربه تحت ید المقر، چون وقتی من میام اقرار میکنم که این خونه مال این آقاست، طبیعتا دوستان لابد فیه ضمیر شو بزنید به اقرار، چاره ای نیست در اقرار که مقرن به دست مقر باشه. آقایون شما وقتی خودت تو خونه خودت نشستی که معنا نداره من بیام اقرار کنم خونه شما مال خودته، اون خونه باید دست من باشه ها، بعد بیام اقرار کنم بگم این خونه مال شماست، و الا خونه ای که شما توش نشستی دست خودتم هست، من هیچ اختیاری نسبت به اون ندارم که معنا نداره من بیام اقرار کنم که این مال شماست. اون مال شماست که معلوم بود از اول دیگه، اقرار من نمیخواست که. لابد دفل اقرار که مقرون به تحت ید مقر باشه. وقتی تحت ید مقر وحیه، یعنی این ید مقر تقتضی ظاهرن کونه ملکن، نه هر کی ید بر یک مالی داشته باشه به حسب ظاهر ملکشه. اینجا مقر چون ید بر این بیت داره ظاهرن ملک مقر است، اما چون اقرار کرده واقعا میشه ملک مقرون له. یک کسی بگه آقا بالاخره بیت اضافه به یا شده، وقتی بیت اضافه به یا شده این نشان ملکیت اون یا متکلمه، میگه نخه ولأن الاضافه یعنی اضافه بیت به یا و اشباه و نظائرش، یکفی فیها ادنا ملابست، کمترین ملابست، ملابست یعنی ارتباط یعنی تناسب، ادنا تناسب درش کفایت میکنه. مثل لا تخرجوهن من بیوتهن، این بیوتهن نگید آقا بیوت اضافه به هن شده معلوم میشه این زنان مطلقه مالک این بیوتن، نه مراد این نیست. بیوتهن یعنی بیوتی که مال شوهره، اما این زن بر اساس این که زن این آقاست توی این خونه داره زندگی میکنه. فان المراد بیوت الازواج و اضیفت الی الزوجات به ملابست سکنا، از باب این که این عرض کنم زوجات دارن سکونت میکنن در این خونه، به این تناسب گفته عرض کنم بیوتهن. ولو کان ملکن لهن، اگر واقعا این بیوت مال این زنها بود، لما جاز اخراجهن عند الفاحشه، دیگه عند الفاحشه اخراجشون معنا نداشت. میدونید دوستان این آیه شریفه در تتمش اینطور داره که ولای عرض کنم یخرجن الا ان یأتین بفاحشه مبینه. این لا یخرجن الا ان یأتین بفاحشه مبینه، یعنی اگر فاحشه مبینه انجام شد دیگه اخراج جایز، اشکال نداره. خب اگه این خونه خودش باشه، ولو فاحشه انجام بده ما میتونیم بیرونش کنیم؟ اگه خونه ملک خودش باشه که نمیتونیم بیرونش کنیم، که این که مورد نظر نیست. پس معلوم میشه این بیت مال کیه؟ مال شوهره. میگه اگر فاحشه انجام بده اون وقتی که میشه بیرونش کرد، اگر فاحشه انجام نداده شما بیرونش نکنید، اما اگر فاحشه انجام داد بیرونش کنید. و کقول احد حاملی الخشب، چهار تا مثال دیگه میزنه. خوب دقت کنید من این چهار تا مثال ازش رد بشم. ببینید یه لحظه حواستون به من باشه، یکی یکی عرض کنم. ببینید یه چوبی اینجا هست، یه الواری هست، یه نجاری این بغله و یه چوبی هم اینجاست. این آقا شاگردش نیست، شما هم اهل محل این آقایی تو مسجد هم دیگر رو میبینید شناسید، ها؟ شما رو صدا میزنه میگه من اینو میخوام ببرم تو مغازه در رو ببندم، ها؟ میگه بیا طرف خودت رو بگیر، خود طرفک که برداریم ببریمش. این طرفک، طرف خودت، یعنی اون طرف الوار مال شماست. ایشون میگه این اضافه به طرف، اضافه طرف به کاف نشانه ملکیت نیست. این که میگیم ادنا مناسبت کفایت میکنه، یه مثالش اینه. و کقول احد حاملی الخشبه خست طرفک، این یه مثال. مثال دوم کوکب الخرقا. این کوکب الخرقا دوستان یه قصه و داستانی داره. میگن خرقا دوستان نام یک زنیست ناقص العقل در تاریخ. داستانش هم از این قراره، این هر سال به جای اینکه از تو تابستون فکر زمستونش باشه و خلاصه لباس بافتنی و هیزم و اینجور چیزا برای خودش جمع بکنه که زمستون عرض کنم همه چیش آماده باشه، اینا رو انجام نمیداد. سب میکرد نزدیک زمستون که ستاره سهیل در میومد، تا ستاره سهیل و نزدیک زمستون میدید شروع میکرد به آماده سازی نیازهای زمستونش. بعدم میگن فامیل رو جمع میکرد، پنبه ها رو مثلا میداد به اینا، میگفت بریسید و لباس مثلا بافتنی ببافین. این هر سال کارش همین بود، نه اینکه ستاره سهیل نشانه کار این خانم بود. به ستاره سهیل اینا، این اهل این محل میگفتن کوکب الخرقا، یعنی ستاره این خانم. کوکب رو اضافه میکردن به نام این خانم که خرقا باشه، به ستاره سهیل میگفتن کوکب الخرقا، به این مناسبتی که ذکر کردیم. خب این معناش نیست که ستاره مال اینه که، ها؟ اضافه کوکب به خرقا نشانه ملکیت نیست. یا شهادت الله، دوستان شهادت چرا اضافه به الله شده؟ به مناسبت این که شهادت مورد امر خدای متعاله. آقا در قرآن فرمود ولا تکتم و شهاده، شهادت رو کتمان نکنید. اگر شاهد یک امری شدید، قرار شد قاضی شما رو به عنوان شاهد احضار بکنه یا یک کسی بگه آقا بیا برو به نفع من شهادت بده و شما واقع رو دیدی، کتمان شهادت نکنید. چون مورد امر خدای متعاله، شهادت رو چیکار کرده؟ اضافه کرده به الله. با اینکه این شهادت، شهادت خدا که نیست، شهادت زید و عمرو بکره، اما به این مناسبت به الله اضافه شده. یا عرض کنم دین الله، دینه یعنی دین الله، دین دوستان به این مناسبت که مشرعش و جائلش خدای متعاله، به خدای متعال نسبت داده شده. دین هم مثل شهادت قابل ملکیت نیست که بگیم دین خدا، یعنی دینی که مالکش خدای متعاله. این دین عرض کنم کسی که متدینه به این دینه انسان ها هستن، اما از باب این که جائلش و مشرعش خدای متعاله، به الله نسبت داده شده. علی ای حال ایشون با این مثال های مختلف که شاید مثال ها خیلی برای ما اهمیتی نداره. اون چه برای ما مهم است که این است که با این مثال ها ما متوجه شدیم که این اضافه ها همیشه معناش ملکیت نیست. این بیتی هم میگه از همین موارده. تمام شد. ببینید دوستان، ما تا اینجا عرض کردیم اضافه بیت به یا متکلم در بیتی له حقیقته نه مجاز. با همین توجیه که ادنا مناسبت برای چنین اضافه‌ای کفایت میکنه. حالا ایشون تو نکته آخر بحث امروزمون میفرماید اگر کسی حقیقی بودن این اضافه رو نپذیرفت، گوه ما قبول نداریم، هر جا هم مثلا یه همچی اضافه اتفاق افتاده معناش ملکیت نبوده مجازه. ها؟ یعنی اینا رو ما مجاز میدونیم، مثل بیتی رو اگر شما بگید مالکش این یا متکلم نیست، اینا مجازه. ایشون میفرماید مجاز هم که باشه باز ما مشکل نداریم. چرا؟ چون در ما نحنفی اگر اضافه مجازی هم باشد همون نتیجهی که ما گفتیم قابل تحصیله. چرا؟ چون ما قرینه صارفه از معنای حقیقی و قرینه معینه برای معنای مجازی داریم اینجا. قرینمون چیه دوستان؟ قرینمون همینه که عرض کردیم، چون این اقرار کرده که مال اون آقاست، این اضافه بیت به یا متکلم خودش نشانه این است که این مبنی بر ظاهره، چون خودش اقرار کرده که ملک یکی دیگه است. ولذا ببینید میگه و هاذه الاضافه لو کانت مجازا. دوستان این لو کانت مجازا میخواد بگه ما که مجاز بودنشو بگو نپذیرفتیم، گفتیم ادنا مناسبت کفایت میکنه، این حقیقت و مشکلی هم نداره. اما اگرم مجاز باشه اب نداره، لوجب الحمل علیه، بازم شما نباید بری سراغ معنای حقیقیش، باید حملش کنی بر همین معنای مجازی. چرا؟ لوجود القرینة الصارفة عن الحقيقة والمعينة له. معينة له یعنی معینه معنای مجازی ها، نه معینه معنای حقیقی. ببینید قرینه صارفه با معینه چه فرقی میکنه؟ یه لحظه حواستون به من باشه. اگر شما رجل، عذر میخوام، اسد گفتی برای رجل شجاع، یعنی گفتی رأیت اسدن، اما مرادت از اسد چی بود؟ رجل شجاع بود. یه وقت قرینه داری که مراد از این اسد حیوان مفترس نیست، یعنی قرینه داری که این از معنای حقیقی خودش منصرف است، نمیتونه معنای حقیقی مورد نظر باشه، این قرینه رو بهش میگن قرینه صارفه از معنای حقیقی، یعنی شما رو بر میگردونه از معنای حقیقی. اما گاهی برای اون قرینه نداری، قرینه داری که مرادت از اسد چیه؟ رجل شجاعه، یعنی معنای مجازی مورد نظره، این میشه قرینه معینه معنای مجازی. ایشون میگه اینجا ما هم قرینه صارفه از حقیقت داریم، هم قرینه معینه معنای مجازی داریم. لوجود القرینة الصارفة عن الحقيقة والمعينة للمعنى المجازي. چرا؟ لأن الحكم بصحة إقرار الأغلاء مع الإتيان باللام، أولا إقرار الأغلاء على أنفسهم نافذ، ثانيا اینجا لام آورده شده المفيد للملك والاستحقاق، که ظاهر این لام عرض کنم معنای ملکیت و استحقاق. ایشون میفرماد این دوتا قرینتون علا ان نسبت المال الى المقر، یعنی اضافه شدن بیت به یا متکلم به حسب ظاهر، یعنی همین که شما میگی آقا اقرار کرده که بیتی لهو، این که اقرار کرده، از این طرف عرض کنم خدمت شما لام لهو رو آورده و نشانه ملکیت و این اقرار رو ما میپذیریم، پس معلوم میشه اون بیتی مبنی بر ظاهر است، به حسب ظاهر میگه این بیت مال منه، فرقه دیگه میمونه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.